بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين انه خير ناصر المؤمنين صلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على اعدائهم اجمعين من الان الى لقاء يوم الدين. سخن در این بود که آیا علم اجمالی مانند علم تفصیلی در مقام تنجز تکلیف به علم مانند اوست، یا اینکه نه علم اجمالی موجب تنجز تکلیف نمی شود. مرحوم عاشق عرض کردیم مقدم اموری را به عنوان مقدمه ذکر می فرمایند که بعد از این مقدمات نتیجه بگیرند. نکته اولا و امر اولی که به عنوان مقدمه ذکر شد دیروز عبارت بود از این که حکم حقیقت او عبارت است از انشاء بعث در وعاء تشریع به داعی جعل دایی، و واضح است که این دا جعل دایی به داعی جعل دایی چه موقعی متصف می شود به وصف این که ممکن باشد داعویت او؟ موقعی که به عبد واصل بشود. قبل از وصول به عبد واضح است که داعویت محال است برای عبد، چون عبدی که خبر ندارد از انشاء مولا در حق او مستحیل است که منبعث بشود از بحثی که هیچ خبر ندارد، منتهی بشود از نهیی که هیچ اطلاعی ندارد از او. پس واضح است که بودن اون انشاء مولا داعویت او به نحو امکان لا یتحقق الا به این که واصل بشود به عبد. بعد از وصول به عبد ممکن هست به امکان عام. چرا؟ برای خاطر این که به صرف وصول به عبدم داعویت فعلیه خارجی محقق نمی شود مگر اینکه عبد در مقام اطاعت مولا بر باشد. عبدی باشد که در مقام عبودیت است، چنین عبدی بعد از آنی که واصل شد حکم منشأ مولا به او، از این بس منبعث می شود، از زجر او منزجر می شود و داعویت در حق او محقق می شود، که داعی این عبد در امتثال عبارت است از همون بعث مولا. نتیجه هم که از این مقدمه گرفتن که اجمالش داریم عرض می کنیم این بود که فرمودن بنابر این بیان بین رتبه تنجز و فعلیت در حکم به حسب وضع مکلف فرقی نیست، گرچه ما می توانیم مرتبه فعلیت رو در مقام تصور با مقام مرتبه تنجز تفکیک کنیم، ولی به اعتبار عبد اگر ملاحظه کنیم اون زمانی که فعلی شد کی هست؟ اون موقعی که واصل بشود به عبد. قبل الوصول فعلیت ندارد، به مجرد این که فعلیت پیدا کرد منجز هم در حق او قهرن خواهد بود که اگر اطاعت کرد ثواب داده می شود و اگر مخالفت کرد استحقاق عقوبت دارد. این امر اولی بود که دیروز بیان شد که اجمالش را اعاده کردیم. امر دومی که مرحوم عاشق رضوان الله علیه در این مقام بیان می فرمایند این است که می فرمایند علم اجمالی با علم تفصیلی از نظر ماهیت و از نظر وجود هیچ فرقی با هم ندارند، علا خلاف ما هو المشهور در السنه اصولیین. مشهور و معروف در السنه اصولیین این است که علم اجمالی را علم آمیخته با جهل می دانند. زیاد است ملاحظه بفرمایید تقریراتی که هست از بزرگان قدیمن و حدیثن اینه که علم اجمالی را علم آمیخته با جهل می دانند و اجمال را در درون علم تصور کرده اند، و حال اینکه این هیچ اساسی ندارد. علم چه اجمالی چه تفصیلی از نظر ماهیت هیچ فرقی با هم ندارد. ما دو رقم علم نداریم، یکی علم اجمالی یکی علم تفصیلی به لحاظ ماهیت علم، کما اینکه به لحاظ وجود علم همون گونه که در نفس انسان که تحقق پیدا کرد بنابر مسلک مشهور که کیف نفسانی می دانند، ما حالا اصلا حرف می زنیم، علم تفصیلی هم کیف نفسانی است، علم اجمالی هم کیف نفسانی است. همون گونه که حقیقت علم ظهور و انکشاف است، علم چه تفصیلی چه اجمالی در نفسی اگر تحقق پیدا کرد ظهور و انکشاف هست. محال است که علم باشد و ظهور و انکشاف نباشد. خب اگر این است، پس چرا میگن علم اجمالی و تفصیلیش؟ خود شما هم این تقسیم را قبول دارین. میفرمایند این تقسیم به اعتبار امری است که خارج از دائره ماهیت علم و وجود علم است، مربوط است به متعلق علم. متعلق علم تارتن معلوم است به تفصیل و اخرى مردد است بین امرین. و اما علم به ما هو علمون دو قسم ندارد، علم اجمالی یا علم تفصیلی. علم به ما هو علمون در او هرگز جهل و شک و تردید راه نخواهد داشت به هیچ وجه من الوجود. لذا انسانی که علم پیدا کرد به حرمت شیئی مفصلن، اینجا علم هست، اون حرمت معلوم است برای او و تردیدی هم در متعلق علم که حرمت است وجود ندارد. و اخرى این است که نه، میداند حرامی وجود پیدا کرده است، اما این حرام معلوم است علم به حرمت دارد، هل وقع متعلق او در این شی یا در اون شی، در این ظرف خمر وجود دارد یا در اون ظرف خمر وجود دارد. ولی در اصل این که خمر موجود است شک ندارد، در اصل این که یعنی به اعتبار این که علم دارد. پس در از نظر خود علم که ظهور به معنای ظهور است، و از نظر ما به اصطلاح وجود که در نفس او این انکشاف و ظهور محقق شده است، چه اجمال باشد چه تفصیل باشد فرقی نیست. فقط تفرقی که از اینه که در مورد علم تفصیلی متعلق علم هم واضح است کاملا، یعنی علم تعلقه، چون علم از صفات تعلقیه است، معلوم میخواد معلوم مبین و مفصل باشد، میگن علم تفصیلی، علمی که معلوم او مفصل است. اگر معلوم مجمل و مردد باشد میگن علم اجمالی، علمی که معلوم او مجمل و مردد است. پس این توصیف علم به اجمال یا تفصیل وصف به حال متعلق است، نه به حال خود او. به حال خود علم مثلا دو قسم نداریم، علم همیشه مبین است و معین است و مفصل است وجودن و ماهیتن. فیضاً این نکته را باید توجه داشته باشیم که اجمال و تفصیلی که در اینجا داره گفته می شود و بحث میشه، چه در اینجا چه در جاهای دیگر، این همه جا داشته باشین. از این بیان در خیلی جاها در فقه هم استفاده می شود که خود علم مجمل نیست. و این که مشهور در السنه اونا هست که علم اجمالی یعنی علم آمیخته به جهل، علم هرگز آمیخته به جهل نمی شود باشد، بین علم و جهل تقابل هست و تقابل هم به تضاد است، دقت کردین. لذا علم جهل می شود و جهلم علم نخواهد بود. اینم یک نکته که دارای اهمیت زیادی است. لذا از جمله کسانی که این مطلب را بیان کردند خود مرحوم صاحب کفایه است، که بر همین اساس که در علم اجمالی از صفات حقیقیه دانسته است که به مردد تعلق می‌فرد. بعض از صفات حقیقیه تعلق به مردد می‌گیرد، فکیفه به این که صفت اعتباری باشد، تعلقش به مردد اشکالی ندارد. این مطلب والی که این هیچ اساسی این کلام ندارد با این بیانی که مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرمودند. لذا یک مقداری عمیق‌تر بحث می‌کنند، می‌فرمایند علم قیام به نفس دارد، یعنی نحوه وجود و وجود تقومی است و قوام علم به نفس است. اگر تقوم علم به نفس است، تشخص علمم به نفس خواهد بود. اگر شیئی علم اگر برای نفسی حاصل شد، جزئیت علم هم به جزئیت همون نفسی است که مقوم این علم است و علم تقوم به او دارد. بعد از آنی که شیء تحقق پیدا کرد و جزئی بود و مشخص، آیا می شود چیزی در مرتبه از مراتب وجود باشد و تردید درش باشد؟ ما مردد در نظام وجود نداریم. چون از راه دیگری در عرض کردم وارد می شن به این مطلب که چرا اولا به بیانی که عرض شد در علم چون ماهیتش عبارت از ظهور و انکشاف معقول نیست ما تردید و جهل را دخیل بدانیم و این که تعبیر کنیم علم اجمالی یعنی علم آمیخته به جهل معناش عبارت است از این که ما بگیم علم است و جهل و جمع بین متقابلین کردیم و جمع بین متقابلین معقول نیست. ثانیاً علم به عنوان ماهیت کلیه خب امریز کلی ظرف وجودش ذهن انسان است که تصور میکنه اونم به حمل اولی، ولی علم به حمل شایع آیا جزئی است یا کلی؟ جزئی است. تشخص هر امر جزئی متشخص است. تشخص او چیز به این است که تقوم دارد به نفس آزادانیان. این نحوه از وجود است که برای علم هست. وجود می شود مردد باشد، ما چیز مردد در نظام وجود نداریم. چرا؟ چون اشیاء ما لم یتشخص لم یوجد. پس گفتن این که علم باشد و در این حالی که علم هست مردد است معنا ندارد. و در اینجا نسبت به متعلق که می گوییم مردد است، این متعلق به حسب اعتقاد ما مردد است اما به حسب واقع مردد نیست. ما خبر نداریم که این متعلق علم ما که عبارت است از وجود خمر یا حرمت هل تعلق به هذا الشيء او به ذاك الشيء، به حسب نحوه وجودی واضح است که یا این خمر است یا اون خمر. نمیشه به لحاظ نفس الامر هم مردد باشد که ما به حسب نفس الامر بگیم خمر وجود واقعی و با قطع نظر از علم جهل ما یا این است یا اون یا این و یا آن معنا نداره. به حسب واقع و نفس الامر یا خمر در این ظرف است یا در اون ظرف. اما ما تارتن علم پیدا می کنیم و اخرى این است که ما علم پیدا نمی کنیم. ولی اگر علمی پیدا شد به اصل وجود خمر در یکی از این دو کس ورو مرددن اما علم پیدا شد، العلم به ما هو علمون تردد درش دیگه نیست. دائره علم ما وجود خمر است و علم ما هیچ وقت از معلوم ما هم تجاوز نمی کند. ما حد علم ما این است که اصل وجود خمر را در یکی از این دو تا علم پیدا کردیم. به این اندازه برای ما هم معلوم است و هم مفصل است و هم ظاهر و منکشف. اما علم به این که آیا این خمری که معلوم الوجود است در این است یا در اون، اصلا علم نداریم. نه اینکه علم داریم و ناقص. پس ما دو چیز هست، یکی اینکه اصلا هل تحقق الخمر فی الخارج ام لا، اصل وجود خمر رو ما علم پیدا کردیم. اما خمر در این بالخصوص پیدا شده است میگیم نه علم ندارم. در اون دومی هم پیدا شده است سوال بکنه میگیم نه علم ندارم. پس اونی که معلوم ماست غیر از اونی است که مجهول ماست. نه اینکه معلوم ما از اون جهت که معلوم است مجهول باشد، مجهول ما از اون جهت که مجهول است معلوم باشد. خوب التفات فرمودین. وقتی علم به چی داریم؟ علم ما به از اون حد علم ما از حد خودش که عبور نمی کند. ما علم پیدا کردیم به اصل وجود خمر در این یکی از این دوتا ظرف. اصل وجود خمر برای ما معلوم است. لذا بگیم آقا شما جهل دارید به وجود خمر، میگیم نه علم دارم. اما کدوم یکیست؟ این یکیست میگیم نسبت به این من جهل دارم. اون دومی است باز میگم نسبت به این جهل دارم. پس نسبت به این که خمر در این است یا در آن است، نسبت به هر یک از این دو به نحو الانفراد جهل دارم. علمی که هست اینه که اصل خمر وجود پیدا کرده حالا یا در این یا در اون. پس بناءً علی هذا در باب علم اجمالی که گفته میشود توصیف علم به اجمال وصف به حال متعلق است نه به حال خود علم. العلم به ما هو علم مفصل دائما. بله هر کدوم به در چیزی حالا در ناحیه در کنار علم حرف دیگری است. لذا معیت یعنی همزمان با این علمی که من دارم نسبت به شیئی که معلوم است از جهت اخرى جهل دارم. این هیچ اشکالی نداره. نه اگه به این معنا باشد اشکال نداره. ولی ظاهر عبارت چنین است که نه، علم اجمالی در اصل علم بودن کم دارد از علم تفصیلی. اینو خواستن در کنار اون مرتبه ناقصه از علم بدانن. و حالی که مرحوم آشیخ با این بیان میخوان بفهمن هیچ فرقی علم اجمالی با علم تفصیلی از اون نظر که علم است نه ماهیتن و نه وجودن فرقی نداره. این جهت اشتباه است. در کلام مشهور، ظاهر کلام مشهور اینه که علم اجمالی یک مقداری از نسبت به علم تفصیلی کمی دارد. میخوان ملاحظه میکنن ایشون برهانی بحثن میکنن، میگن از نظر ماهیت کم دارن که غلط است، از نظر وجودم علم امری است متقدم به نفس و شیء ما لم یتشخص لم یوجد و تشخص مساوی است با اینکه مفصل باشد و هیچ گونه اجمالی درش نباشد و مردد در امر متشخص موجود در خارج ما نداریم. پس این کلام از این جهت هم برای ما واضح شد. پس حاصل مقدمه دومی شد که علم اجمالی از نظر ماهیت و از نظر وجود با علم تفصیلی هیچ فرقی ندارد. اجمال در امری است که خارج از دائره علم است ماهیتاً و وجوداً، و اون عبارت از متعلق. متعلق امر آخری است، رفتی به ماهیت علم ندارد، نه به و کما اینکه رفتی به وجود علمم ندارد. لذا می فرماین العلم و علم دائمان، چه اجمالی باشه چه چه تفصیلی، و متعلق علمم به حد علم منکشف است. خیلی عبارت دقیق است، متعلق علم به همون حد علم منکشف است که عرض کردم. ما همون مقداری که علم داریم از اون حد نباید عبور کنیم و بیشتر توقع کنیم. علم ما اگر به یک عنوان کلی باشد، متعلق ما هم در همون دائره کلی برای ما معلوم است. اگر علم ما به صورت جزئی به شیء تعلق گیره، به شیء خاص، خب متعلق ما هم معلومیت همون شیء است به نحو خاص. ولی العلم به ما هو علمون، با قطع نظر از متعلق، با قطع نظر از به اصطلاح این که متعلق دائرش محدود باشد یا موسع باشد، با قطع نظر از این العلم دائما یک علم بیشتر نیست. لذا این تقسیم به لحاظ متعلق آمده است، این تقسیم به حال خود علم نیست. لذا خود علم به ما هو علمون لا مجملون ولا مفصلون، بلکه مفصلون دائما، از این معنی ظاهرون دائما. حقیقت علم ظهور انکشاف است، این ظهور انکشاف همیشه است دیگه. علم از به ما هو علمون نمیشود تقسیم کنیم به انه مجملون او مفصلون، این تقسیم غلطه. تقسیم به شی و امری مباین با شی است. العلم به ما هو علم مفصل دائما، العلم به ما هو علم، علم دائما، علم تفصیلی دائما، اما به همون حد خودش که حد خودش عبارت از همون دائره ظهور انکشافی که هست. متعلق او تارتن مزیق است و اخرى موسع. این سوزیق در متعلق سرایت نمی کند به خود علم. اگر علم را متصفی به این بکنن، اتصاف اتصاف مجازی است و مسامحی است. لذا می فرماین سر این که برخلاف صاحب کفایه نمی شود صفت تعلق بگیرد به امر مردد روشن می شود. تعلق علم به امر مردد معقول نیست. چرا؟ چون مردد وجود ندارد، مردد وجود ندارد. تعلق علم به امر مردد غیر معقول است، چون مردد وجودی ندارد. ما لا وجود له لا یتعلق صفات نفسانیه به اون امری که غیر موجود است. و شیئیتی می فرماییم برای مردد به حمل شایع نیست و امکان به حمل اولی در ذهن ما برای او یک شیئیتی قائل شدیم. شیئیتی را که در ذهن به حمل اولی برایش درست بکنیم، این مصداق اون شیئی که به حمل اولی در ذهن ما درست شده است نخواهد بود. لذا تصوری که اشخاص از باری تبارک و تعالی دارن، این تصور مخلوق و مصنوع نفس است حسب روایات که وارد شده است. این امر موهومی است که به حمل اولی باری است، اما به حمل شایع ممکنه. امر موهومی است که مخلوق خود نفس است و مردود است الی نفس. امر او وجودن بقاءن عدمن همش مربوط به خود نفس می شود. پس این نکته هم روشن و واضح شد. حالا در قبال این مطلب بعضی ها قائل شدن به این که علت استحاله تعلق صفت به امر مردد نه این است که چون مردد وجود ندارد که مرحوم آشیخ می فرمایند. در قبال این دو بیان آخری بلکه سه بیان دیگر ذکر شده است که هیچ یک از اونها صحیح نیست. توضیح و تفسیرش انشاءالله جلسه بعد. صلی الله علیه و محمد.